حالت مجهول بودن موقعیت اون تیم و امتیازهایی که به دست آورده یا دست میره یا همچنان حفظ خواهد شد، این مسائل که همه رو در یک موقعیت نامشخصی قرار میده، هم طرفداران فوتبال رو، هم باشگاه ها، هم بازیکنان، هم مربیان.
بله کاملا با حضرت علی من هم نظر و هم عقیده هستم. فراموش نکنیم یکی از در واقع مزرات این دستور عمل اصلی که در فوتبال سالهای سال خیلی بهش پرداخته بشه، اونم اصل حق تعیین سرنوشت و نتیجه هر مسابقه در زمین بازی است. ما فوتبال اون کم گیر و گرفتاری و دعوا و حاشیه داره متاسفانه بر ارکان قضایی فدراسیون فوتبال علل کمیته انضباطی یک دعوای دیگه هم بار کردیم و دعوای در واقع خروج از دستور عمل سخت بودجه بود. خب این موضوع به غیر از این که اساسا سنگین میکنه دعاوی بودجه اتاق ارکان قضایی فدراسیون فوتبال رو، در واقع یک بحث بسیار بسیار مهم دیگر رو هم مخروش میکنه و اونم اینه که باشگاه ها فقط روی، یعنی در واقع به نتیجه بازی در زمین مسابقه اتکا نمی کنن. شما ببینید که ما هنوز به نیم فصل نرسیدیم، از ابتدای فصل چند باشگاه ما حالا با موضوعات مختلف احتیاط شدن، تو همین دیگه برتر خودمون شمتازر غزبون، سپاهان اصفهان، پرسپولیس و حالا در واقع
استقلال در آستانه
شده. در واقع ما از دیگه شمو یک چهارمشون کسر امتیاز شدن یا دارن میشن. خب این بی همتاییم از این منظر در فوتبال دنیا. اینها موضوعاتی که به نظر من باید بهش توجه بشه و اگرم توجه نکنیم آثار تبعاتش خیلی دور هم نیست. یعنی ما سه یک دو سال آینده با توجه به این موضوع که بحث صدور مجوز حرفه‌ای امسال هم خیلی قوی‌تر و جدی داره کنفدراسیون فوتبال آسیا،
چون لیگ نخبگان قراره که راه بیفته.
بله بله و اینها در واقع موضوعاتیه که یک دو سال آینده اصلا دور از ذهن نیست که فوتبال حرفه‌ای ما رو با در واقع یک تنزلی به مرحله آماتوری در واقع رهنمون کنه.
خیلی متشکر از شما آقای شامنسیری،
وقتی شما
بخیر کردی، سپاسگزارم، شبتون بخیر، خدا نگهدار.
باره شهر لوازم خانگی به مدت 60 روز، خرید لوازم خانگی در 60 قسط، پرداخت تا 5 سال بعد. مرجع تخصصی لوازم خانگی، شهر لوازم خانگی.
ساعت 18:33 دقیقه است. برنامه زنده یه وقت اضافه از رادیو ایران رو میشنوید. ما تا ساعت 19 همراه شما هستیم. یکی از شنوندگان ما که از طریق سامان پیامکی 13900 همراه ما اشاره کرده که به مسئولین لیگ بفرمایید که لیگ خوبی نداریم، کیفیت زمین‌ها و ورزشگاه‌ها خیلی پایینه و به هیچ وجه قابل مقایسه با کشورهای مثل عربستان نیست. خیلی متشکرم از این پیام کوتاه شما. آقای ابوالقاسم حیدری از شهرکرد نوشته که اگر پرسپولیس سقف رو رعایت نمی‌کرد و الان به مرحله بعدی آسیا می‌رفت، آیا به پول بیشتری نمی‌رسید؟ نه، همه اما اگرهایی که خب اتفاق نیفتاده و نمیشه پاسخ روشنی بهش داد. یکی از دوستان شنونده ما اشاره کرده که آقای حسین عبدی مربی کارپرد و باسوادیه و فدراسیون فوتبال باید تکلیف این مربی رو مشخص بکنه. یکی از دوستان شنونده ما اشاره کرده که جدول رقابت‌های لیگ برتر رو بگیر آقای علیرضا از مشهد، که ما در اون بخشی که نتایج رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشور رو گفتیم خدمتتون، به جدول هم اشاره کردیم و فکر می‌کنم حالا دیگه خوندن دوباره جدول و اشاره به امتیازها برای شنوندگان دیگر ملال‌آور باشه. بازخواهی از شما. یکی از دوستان شنونده ما اشاره کرده که لطفاً در مورد کارلوس کیروش هم بگید، شماره آخر تلفن همراهشون 8735. خب در حالی که تیم قطر با مربیگری آقای کیروش دو مسابقه رو برده بود در رقابت مقدمات جام جهانی و بازی‌های پرگل خوبی رو همه نمایش گذاشته بود، به یکباره ایشون از مربیگری تیم ملی قطر کنار گذاشته شد. به نظر میرسه باز هم همون موضوعی که در فوتبال ایران هم وجود داشت که آقای کیروش دوست داشت که دستیارا رو خودش انتخاب بکنه و افراد رو در واقع تحمیل بکنه به کادر فنی تیم ملی اون کشور و اون جایی که درش مشغول فعالیته، در قطر هم به وجود آمده و قطری ها تحمل نکردن این موضوع رو و علارغم اینکه زمان زیادی هم نمانده تا رقابت های جام ملت های آسیا، ترجیح دادن که مربی رو عوض بکنند و دیگه آقای کیروش سرمربی این تیم نباشه. حالا باید منتظر باشیم و ببینیم آیا چراغ سبزی از فوتبال ایران به آقای کیروش نشان داده خواهد شد یا نه، حالا چه از باشگاه‌های متمول که خیلی وقتا دوست دارن که پشت یک نام بزرگ پنهان بشن و با آوردن یک نام بزرگ هواداران رو ساکت بکنن و راضی نگه دارن و در گذشته هم به هر حال نیم نگاهی داشتن به جذب آقای کارلوس کیروش، یا از سوی فدراسیون فوتبالمون برای تیم امید به طور مثال، یا به هر حال سمت‌هایی که ممکنه به این مربی پرتغالی پیشنهاد داده بشود. ولی خب برای آقای کیروش شاید الان فوتبال ایران محل بدی نباشه اگر پیشنهادی به ایشون ارائه بشه، به طور قطع روش فکر میکنه، برای اینکه از چرخه مربیان فوتبال دنیا خیلی زود خارج نشه. خیلی ممنون از توجهتون به وقت اضافه از رادیو ایران، ما همراه شما هستیم. ساعت هم 18:38 دقیقه است. دوباره برمیگردیم به همون بحث کسر امتیاز و سقف قرارداد در فوتبال ایران و با دو خبرنگار این موضوع رو دنبال خواهیم کرد، دو خبرنگاری که در حوزه دو باشگاه پرطرفدار فوتبال کشورمون فعالیت میکنن و از جزئیات و چند و چون خیلی خوب اطلاع دارن. آقای حامد رفایی خبرنگار حوزه باشگاه پرسپولیس، سلام، وقت شما بخیر.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، آقای هاشمی در خدمتتون هستم.
و آقای مرتضی ظهیری خبرنگار حوزه باشگاه استقلال، سلام، وقت بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنون و متشکر. آقای ظهیری از شما گفتگو رو آغاز بکنیم که آیا علاقمندان استقلال منتظر حکم مشابه تیم‌های سپاهان و پرسپولیس باشند در خصوص استقلال؟
بایدش میبینید نکاتی که مد نظر من قرار داره اینه که خب سازمان لیگ و اون کارگروهی که در واقع نظارت و سقف قراردادها داشتن و از ابتدای فصل تاکید میکردن که اجازه ثبت قرارداد بالاتر از اون چیزی که برای باشگاه‌ها تعیین شده بود رو نمیدادن.
بله.
همون اتفاقی که برای سپاهان افتاده بود، مثلا میدیدیم که مثلا عیسی آل کسی مهاجم تیم کارت بازیش صادر نمیشد، تا اینکه حالا من نمیدونم چه اتفاقاتی افتاد و مجوز بازیش گرفته شد و در نهایت هم کمیته انضباطی 4 امتیاز از باشگاه سپاهان کسب کرد. در رابطه با پرسپولیس هم که پرونده‌اش مشخص بوده و اعلام شد. اما در مورد استقلال دو سه تا نکته مطرحه. اگر استقلال تخلفی کرده باشه بابت عبور از سقف بودجه، چجوری اجازه ثبت داده شده؟ چون ما به خاطر داریم که بازیکن مثل گوستاو و بلانکو نمیتونست قراردادش رو ثبت بکنه،
یا مهدی هاشمی نسب
و همینطور مهدی هاشمی نسب. از یه طرف دیگه یه ظاهرا یه نامه به باشگاه صادر شده بوده که آقا شما مثلا 300 میلیارد تومان بودجه دارید، سقف بودجه دارید، بیشتر از این رو ندارید و اگر سقف از این بیشتر در واقع ثبت کرده باشه باید دید واکنش ها چیه. اینا مسائلی که نکات مبهمیه که مطرح شده. اگر استقلال تخلفی کرده باشه، من صرفا در مورد سقف بودجه دارم صحبت میکنم، کاری به مالیات و بحثای دیگه ندارم، یا چیزای تخصصی ما به قراردادهایی که دسترسی نداریم، اگر سازمانی چرا اجازه داده و اگر نکرده این بحث ها اصلا برای چیه، چرا باید اصلا بحث شکایت باشگاه استقلال مطرح بشه که دوستان هنوز پاسخ روشنی ندادن به این موضوعات و همینطور هم وقت و زمان میگذره. خب همون ور علاقمندان دوست دارن که عدالت رایت بشه، از این طرف باشگاه استقلال میگه آقا چرا انقدر در مورد ما صحبت میشه، چرا این وسط ما باید بیایم در مورد موضوعی که تخلفی نکردیم حرف بزنیم. چون دیروز هم آقای خطیب مدیر عامل باشگاه استقلال صراحتا عنوان کرد ما سردمدار قانون رعایت سقف.
خب اگر اینطور بوده پس چرا اون کارگروه نقل و انتقالات قانع نشد از پاسخهای استقلال؟
ببینید اونجوری که ببین صحبت‌های دیروز آقای خطیب نشون میداد که میگفت ما اصلا نیازی به قانع کردن نداریم چون همه چیز روشنه. من بحثم اینه، میدونید شفاف نمیان توضیح بدن آقا این موضوع هستش، بیاید در مورد این موضوعات صحبت و بحث بکنید و همجوری هم منتظریم دیگه ببینیم در نهایت چه تصمیم گرفته میشه.
آقای وفایی صحبت شما هم بشنویم در همین خصوص.
درست بفرمایید همکار عزیزم، این که واقعا هیچ شفافیتی انجام نمیشه. به هر حال اعتراضی که باشگاه پرسپولیس، یعنی کسایی که شکایت کردن پرسپولیس، ذوب‌آهن و آلومینیوم شکایت کردن مبنی بر این که باشگاه استقلال بودجه ملی داشت و باید 10 میلیارد خرج میکرده، اما باشگاه اما بودجه حرفه‌ای خرج کرده 135 میلیارد، 132 میلیارد همین حدود. و اینا میگن که ما یه اسمسی دادیم به سازمان لیگ، گفتیم که ما میتونیم اینقدر خرج کنیم و اونا اسمس دادن که بله میتونید خرج بکنیم، در صورتی که اگر این اسمس هم درست باشه که درسته، مگر حرفه‌ای بودن یا ملی بودن یک باشگاه رو یک شخص توی سازمان لیگ اعلام میکنه؟ خیر، AFCه که اعلام میکنه که باشگاه پرسپولیس استقلال مجوز حرفه‌ای خواهند گرفت، در لیگ قهرمانان آسیا شرکت خواهند کرد یا نه.
اون AFC هم که تفویض کرده به در واقع کارگروهی که در ایران تشکیل میشه برای صدور مجوز حرفه‌ای.
متوجه نشدم چی؟
عرض کردم که AFC هم اون در واقع اختیارش رو تفویض کرده فدراسیون کشورهای مختلف آسیایی.
نه 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 نه، من منظورم اینه که ببینید سازمان لیگ گفته که باشگاه‌هایی که تو لیگ قهرمانان آسیا هستن میتونن اینقدر خرج بکنن، باشگاه‌هایی که راه پیدا نکردن به لیگ قهرمانان آسیایی اینقدر، یعنی 110 میلیارد و 132 میلیارد. خب الان استقلال به اندازه باشگاه پرسپولیس و سپاهان و نساجی خرج کرده، در صورتی که 110 میلیارد خرج میکرده. و مبنای اینا چیه؟ میگن اسمسی ما دریافت کردیم، اسمس تایید. حالا اون شخصی که اسمس تایید رو داده که حالا روزی هم نداره اسمش رو بیاریم، فرداش میره توی سازمان لیگ و سوال پیگیری میکنه و میگن نه اشتباه بوده. همون موقع هم یه نامه فرستاده میشه آقای کشوری فرد، نامه میفرسته باشگاه استقلال که میگه آقا جون شما بعد اساس بودجه ملی خرج بکنید 110 میلیارد تومان، اما باشگاه استقلال کماکان بر همون روال اس ام اس پیش رفته و بالاتر از سقف یک تیم ملی خرج یعنی حرفه‌ای خرج کرده به اندازه پرسپولیس سپاه و نساجی و این بزرگترین محل منازعه این باشگاه با هم دیگه است. حالا بلانکوب و هاشمی نسا و الان مثلا آقای مهری قراره 160 میلیارد شده اعلام کردن، در صورتی که همه ما میدونیم اینقدر نیست، بین 10 تا 12 میلیارده. اما اگر ایشون 16 یعنی 160 میلیون تومان ثبت کرده باشه، طبق قانون سازمان لیگ بازیکن اگر بخواد افزایش قرارداد داشته باشه باید 20% افزایش قرارداد داشته باشه، یعنی اگر بخوان قرارداد مهری رو افزایش بدن باید 20% 60 میلیون باشه، نه 12 میلیارد. الان مثلا قرارداد من با باشگاه پرسپولیس مثلا 15 میلیارده، قراردادم که تموم میشه برای فصل آینده نمیتونم 25 میلیارد بگیرم، باید 20% اضافه بشه. الان اعلام شده قرارداد آقای سعید مهدی 160 میلیونه. خیلی خب اینا چجوری اضافهش میکنن؟ میگن نیفت فصل بکنیم 10 میلیارد، نمیشه، باید 20% اضافه شه. اینا محل مناظره است و طبیعی که انقدر هم طول کشیده که الان برای دو طرف شفه ایجاد شده.
حالا الان در آستانه شهرآورد هم هست.
دقیقا، یعنی الان پرسپولیس ها میگن چرا اعلام نمی کنید؟ استقلال میگن الان در دربی نباید اعلام کنید. حالا بعد از دربی اعلام شد رد داده میشه به نتیجه دربی. تصور که این پرونده مشخص بود و دو هفته پیش اعلام میشد یا خلافکار است یا خلافکار نیست. قانون مشخصه. این که این همه طولش دادن من نمیدونم، نامه ای خاش خورده، نامه ای توی میز بیرون نیامده، چرا این همه کارگروه دیر اقدام کرد؟ باشگاه پرسپولیس الان داره میگه من 50 روز پیش شکایت کردم. شما رأی پرسپولیس سپاهان یادتون میاد بلافاصله اعلام شد، چرا اینقدر دیر؟ یا شبهه ایجاد کردید، یعنی نمیدونید چه قانونیه و راه حل اونا اینقدر قویه که شما موندید تو قانوناتون، یا اینکه نه علت دیگه ای داره که باید بررسی بشه. اما هر دو طرف حق دارن، یعنی الان استقلالی ها میگن که الان نباید اعلام بشه چون قبل از دربی روی ما میاد پایین. پرسپولیس هم حق دارن، میگن چرا بعد از دربی؟ نتیجه دربی روی رای ممکنه تاثیر گذار باشه.
آیه ظهیری،
من دو نقطه دیگه بگم پایانی. اینکه در رابطه با اون سقف رقمایی که برای باشگاه استقلال شده، این موضوع هم باید عنوان بشه که به باشگاه‌ها فرصت داده شده که اگر درآمدزایی داشته باشن راه انتقال بازیکن میتونن در واقع جابجایی هم داشته باشن. حالا باشگاه استقلال مثل که حالا در فروش آریا برزگر و منتظر محمد و این مسائل ها شاید الحاقیه‌ای داده باشه به سازمان اون کارگروه، ولی خب به هر حال من اصلا کاری ندارم حق با باشگاه استقلال پرسپولیس کیه. من میگم چرا تا الان اینقدر طول کشیده، چرا اینقدر زمان از دست رفته؟
چون الان هر رأی اعلام بشه،
هر اتفاق هاشم میبیفته،
یه تعداد از علاقمندان فوتبال اعتراض میکنن،
شوفه ایجاد میشه. بله. یعنی حتی اگه قانون اجرا بشه، من فرض رو میگیریم که قانونم اجرا بشه، مطمئن باشید که حواشی خودشو خواهد.
چون بالاخره ببینید از دو باشگاه امتیاز کسر شده، خب بله، به خاطر همین مسئله. و اگر حالا از استقلال امتیاز کسر نشه، طرفداران اون دو باشگاه میگن در حق ما اچاپ شد. اگر از استقلالی ها امتیاز کسر بشه، دوباره از طرفداران استقلال ممکنه که صحبت دیگه رو مطرح بکنه. یعنی الان این فضای فوتبال ما فضایی که بیشتر به اعتماد سازی نیاز داره، بیشتر به همدلی مضاعف نیاز داره و بیشتر به نزدیک شدن افراد و باشگاه‌ها به یکدیگر، به یک سمت درگیری‌های کشیده میشه که هیچ فایده‌ای هم نداره. آیه ظهیری؟
بله دقیقا همینطوره. فردا روزی هم نباید انتظار داشته باشه که روی سکو اتفاق ناخوشایند نیفته. من بحثم همینه، من میگم آقا چرا اینقدر طولش میدید؟ شما میگید بفرضم که شما نیاز به زمان دارید که مسائل مختلف پرونده رو بررسی قرار بدید، ولی وقتی طولانی میشه، حتی اگه شما درست هم پرونده رو طی کرده باشید، حواشی زیادی به دنبال خواهد داشت، چیزی که مشخصه نیاز به اینقدر زمان نداره.
آقای وفایی نکته‌ای هست بفرمایید.
من تمام حرفاتون رو قبول دارم. الان گفتید سکو، من یک نکته اضافه میخوام بکنم اگر شما اجازه بدید.
بفرمایید.
ما الان تو نشست خبری دیروز یا امروز آقای فکری شاهد یک سوالی بودیم که جو داوری و جو حوادثی رو به هم ریخت. من میگم خبرنگاری توی کشور ما یه جوریه که واقعا حرمت داره. من علاقه رنگی شما رو نمیدونم، شما علاقه رنگی منو ممکنه بدونید یا ندارید یا برعکس. من میگم حرمتی که به خبرنگاری میدیم فارغ از کف زدن تو استادیومو به این شکل باشه. یعنی الان کاری نکنیم که هر خبرنگاری اگر نظرش رو هم مینویسه و درست مینویسه، فدراسیون فوتبال نه بگه بابا این که پرسپولیسیه، این که استقلالیه. الان همکار من داره درست میگه، میگه چرا اینقدر طول کشیده؟ این رو به سلیقه رنگیش رب ندیم. یا من دارم میگم آقا جون این ابهام ایجاد میکنه، چون شما دارین الان سکنون چیز میدین، شاید به خاطر عملکرد برخی از همکارای من توی رسانه ها، سایت ها و حتی تلویزیون و رادیو که میان به شکلی اون علاقه شون رو جار میزنن که دیگه حرف خبرنگار شنیده نشه. من یه اول ایراد رو به خیلی از همکارای خودم میدونم، چه اونایی که تو استادیوم سوت و کف میزنن برای گل که نماینده ایران خورده، فرقی نمیکنه، تو میتونی خوشحال باشی اما نه جلو دوربین، که یه حرمتی وجود داره اون خبرنگاری. و من دارم میگم که اگر من الان به همکارم داره میگیم دیر شده، ربطی با سلاخ رنگیمون نداره، واقعا دارم درست میگیم. اون یه از جهت، منم از یه جهت دیگه، ولی حقه، قبل از دربی نباید الان بشه، بعد از دربی هم شبه ایجاد میکنه. این رای باید 4 هفته پیش اعلام میشد.
حالا البته آقای گل محمدی هم تو همین نشست خبری باز بازی بعد دوهل از یکی از خبرنگارا انتقاد کرد، آقای وفایی.
نه اون بعد از چیز بود دیگه، بعد از مصاحبه آقای فکری بود.
بله.
خب اون بعد از مصاحبه منظور همین امروز دیگه درسته؟
نه نه نه، بازی با دوهل منظورمه.
ببینید اون نشست فنیه، ازش سوال کرده و اون آقای گل محمدی کاری درست نکرده. سوال فنی رو بعد درست، من میگم سوال
خبر فشار روانی بعد از بازی هم نقش داره دیگه، یعنی شکست پرسپولیس و حذف از رقابت‌های آسیا.
من میگم خبرنگار سوال فنی کرده، آقای گل محمدی بد جواب داده، اشتباه جواب داده. من دارم میگم سوال امروز که شده اینه که این داور پرسپولیسیه، شما چجوری میخواید باش مواجهه کنید؟
یعنی یه پیشفرضی رو مطرح کردن در ذهن مخاطب که این داور از الان به نفع تیم مقابل میخواد سوت بزنه.
الان داور با ذهنیت میاد تو زمین، من با ذهنیت بازی رو میبینم، هوادار استقلال، هوادار پرسپولیس، هوادار سپاهان با ذهنیت میبینه، در صورتی که پشت پرده اون فکتی که اون حقیقتی که اون خبرنگار اشاره میکنه کاملا مشخص شده به چیز دیگه ای بوده. به همین خاطر من دارم میگم که اگر هم من میگم یه ذره خبرنگاری رو جدیتر بگیریم، فارغ از کری های کانال های مجازی، اگه واقعا حرفی هم بزنیم به موقعش دیده بشه و شهیده بشه و نگم به خاطر تعلقات رنگی.
آقای وفایی، حالا ما از این فرصت استفاده بکنیم در خصوص این بحث آینده مربیگری تیم فوتبال پرسپولیس، های تغییری در انتظار
تا زمانی که رضا درویش هست یحیی گل محمدی هم هست، یا با هم میمونن یا با هم میرن.
خب
یعنی تمام کسایی که دارن میگن که قصدن برانکو میاد و این حرفا امکان نداره، تا زمانی که رضا درویش هست پشت یحیی میسته، اگر قرار باشه یکیشون بره جفتشون با هم میرن.
بعد یکی از شنوندگان هم سوال کرده بود در خصوص محرومان و مصدومان احتمالی شهرآورد.
شهرآورد که بستگی داره که چه تم، یعنی بازی هوادار هنوز مونده، اما برای بازی هوادار پرسپولیس شهاب زاهدی رو نداره، بسید امیری احتمالاً 10 دقیقه رو بازی کنه در بهترین شرایط.
بله.
اما امید آلیشا میرسه و شهاب زاهدی هم که برای بازی با هوادار معروفه و برای استقلال خواهد رسید.
بله. آقای وفایی خیلی ممنون و متشکرم از شما. آقای ظهیری نازنین و دوست داشتنی، در مورد استقلال هم اگه میشه به همین پرسش مشابه جواب بدی در مورد شرایط بازیکنان استقلال.
نه استقلال فقط امید حامدی فر سه کارت داره، بقیه بازیکنش رو در اختیار داره. محمد حسین مرادمند هم که خب به دلیل مصدومیت بازی فردا غایبه.
خیلی متشکرم.
خواهش میکنم.
شب شما بخیر.
خدا نگهدار.
ارادت خدا نگهدارت. یکی از شنوندگان ما آقای علیرضا از مشهد مقدس نوشته که سقف قراردادها همیشه یک قانون نانوشته بوده در فدراسیون و باید یک جدول سالانه وجود داشته باشه تا باشگاه‌ها بدونن که چقدر میتونن هزینه بکنن و چه میزان امکان هزینه کردن در فوتبال رو خواهند داشت. این هم نکته درستی که از شنوندگان ما بیان کرد. بعضی از دوستان شنونده ما سوال کردن در خصوص یحیی گل محمدی، آمدن برانکو و تغییر احتمالی که آقای وفایی نظرشو گفتن. همین برنامه دقایق قبل که به اعتقاد ایشون تا زمانی که آقای درویش مدیر عامل باشگاه پرسپولیس، یحیی گل محمدی هم سرمربی این تیمه، مگر اینکه نتایج این تیم در هفته‌های آینده رقابت‌های فوتبال باشگاه‌های برتر کشورمون نتایج ضعیفی باشه و اون وقت یک فشار روانی روی حالا مدیران باشگاه پرسپولیس به وجود بیاد در خصوص تغییر یا ترمیم کادر فنی پرسپولیس. یکی از شنوندگان ما اشاره کرده که به آقای تاج رئیس فدراسیون فوتبال کشورمون بفرمایید که دستاوردهای فدراسیون فوتبال خیلی خوب نبوده، نظر شما رو منعکس کردیم، ولی به هر حال اون مرجعی که تصمیم گیرنده است پیرامون عملکرد یک رئیس فدراسیون، هیئت رئیسه فدراسیون و مجمع فدراسیون فوتبال. در خصوص شروع رقابت فوتبال جام ملت‌های آسیا هم برخی از شنوندگان از ما سوال کرده بودند که از روز 22 دی رقابت فوتبال جام ملت‌های آسیا در کشور قطر شروع خواهد شد و همونطور که مطلع هستید تیم ملی فوتبال ایران هم در مرحله گروهی رقابت جام ملت‌های آسیا امارات رو به عنوان جدی‌ترین رقیب خودش می‌بینه. هنگ کنگ و فلسطین هم دیگر رقبای تیم ملی فوتبال ما در این مسابقات هستند، در مرحله گروهی البته. یکی از شنوندگان ما سوال کرده که چرا آقای جواد نکونام دیر تعویض میکنه و ایشون زمانی که سرمربی فولاد بود اینطوری نبوده. آقای میثم عرب از شاهرود یک سوال فنیه که پاسخ دهندش باید کارت فنی استقلال باشه یا کارشناسان برجسته و زبردست فوتبال کشورمون. اگه ما بخوایم پیرامون این مسئله هر پاسخی به شما بدیم، مطمئن باشید که یک پاسخ ناقص و نادرسته. یکی از دوستان شرمنده ما اشاره کرده که تکلیف سرمربیگری تیم‌های ملی جوانان و امید ما به کجا رسید؟ فعلا که هیچ خبری پیرامون این تیم‌ها نیست و این تیم‌ها به خواب زمستانی رفتند. این در حالیه که خب سال آینده فروردین ماه سال آینده مرحله نهایی رقابت فوتبال امیدهای آسیا در کشور قطر برگزار میشه. تیم ملی امید ما غایب هست و حسرت رسیدن به المپیک رو 4 سال دیگر باید تحمل بکنیم. حداقل این امید و آرزوی رسیدن به دروازه المپیک رو باید برای خودمون همچنان حفظ نگه داریم تا بازی‌های المپیک 2028 لس آنجلس. و دیگر نکته این که تیم‌های جوانان در کشورهای گوناگون آسیایی از الان برنامه‌ریزی کردن برای رقابت‌های فوتبال مقدماتی قهرمانی آسیا که شهریور ماه سال آینده انجام میشه، ولی تیم ملی جوانان ما نه مربی داره، نه برنامه آماده سازی و نه بازیکنانش مشخصن. و در بخش انتهایی برنامه امشب وقت اضافه هم یک گریزی بزنیم به اتفاقهای فوتبالی امشب و مسابقاتی که برگزار خواهد شد در عرصه فوتبال دنیا. در رقابت لالیگای اسپانیا خطافه با والنسیا بازی میکنه. در رقابت سری آ منتظر مسابقه مهیج تیم‌های یوونتوس و ناپولی باشی. در بوندسلیگا هافنهایم با بخون مسابقه خواهد داشت و در رقابت لیگ عربستان هم الهلال فعلا یک گل به تیم عطائی زده و النصر و الریاض هم ساعت 21 با هم رقابتشون رو شروع خواهند کرد. البته النصر و الریاض ساعت 21:30 بازیشون شروع میشه. خیلی متشکرم از توجهتون به برنامه این هفته وقت اضافه. هفته خوب در انتظارتون باشه با امید خدا. خدا نگهدار تا جمعه بعد.
ساعت 19 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو ایران. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان عزیز، من صالحی با این بخش خبری در خدمت شما هستم. استقبال از کار